باشه، حتی دیدار آخر شاید رسید از راه فردا یه روز بهتر. بلک هوا دارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. هجوا که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام به همگی، حال احوالتون چطوره؟ من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردا با شما ایم. برو بریم یه برنامه دیگه. به 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 به، روز بهاریتون بخیر. هر جای دنیا که هستید و صدای ما رو میشنوید، از رادیو فردا و از گلچین برنامه‌های سال 94 رادیو پس فردا. پس دقت کردید این برنامه زنده نیست، این رادیو پس فرداها جدید نیست، اینا قدیمیه. بله بشنوید، خواهش میکنم.
فرشید جان، ساعت 7:53 بعد از ظهر اینجا اصفهان. من بنیامینم.
بله.
حدود 5 سال هر روز برنامه تو گوش میکنم. دوست دارم سلامو برای اولین بار پخش کنی و نوتیفیکیشنت گفت این قصه امروز ماست. دوست دارم. میبوسمت. قربونتون. سرود ملی هم برو.
چش به افتخار بنیامین، شنونده 5 سالمون از اصفهان. بزن اون کف قشنگرو. البته بگم 5 ساله که، یعنی 5 سال مشتری پرپاقرص برنامه بودن، نه خودشون 5 سالشون باشه. نه برو آقا، این سرود ملی رو همیشون گفتم، خیلی وقت نرفتیم دیگه، باید بریم دیگه، کاریش نمیشه کرد. برو بریم. خیلی وقت بود نرفته بودم، خیلی وقت بود نرفته بودیم. من به خود ربابه خونم افتاده بود پایین. خیلی متشکرم از اینکه اشاره کردیم به این مسئله. اما خانم آقایون، تازگی ها 10 شهر سخت کوش دنیا اومدن اعلام کردن، یه آمار گرفتن، 10 شهر سخت کوش دنیا رو اعلام کردن. خدا رو شکر از کشور ما هیچ شهری تو این رده بندی وجود نداره، هیچ. اما مثلا سخت کوش ترین شهر دنیا هنگ کنگه که میانگین زمان کار کردن مردمش در هفته بیش از 50 ساعته، یعنی اگه 5 روز کاری رو شما در نظر بگیری میشه روزی 10 ساعت. کاش کل این رده بندی مشخص بشه، ببینیم شهرهای ایران کجای کارن کلا. مثلا شیرازیای عزیز و باصفا و همیشه خسته، خب اینا کجای کارن؟ یعنی تو این شهرهای سخت گوش میخوام ببینیم هستن تو آمار شیرازی ها یا نیستن، نمیدونیم دیگه. به طور کلی هم البته ما ایرانی ها خیلی به مسائل کمی مثل ساعت کار و اینا خیلی اهمیتی نمیدیم، میدونین دیگه، به مسائل کیفی که خب اونم خیلی را دستمون نیست. کلا ما آدم های اهمیت نده ای هستیم، یعنی بهتر اینجا آقا استراحت و عشق. ول کن بابا، کار چیه؟ خانم آقایون، یکی از دلایل ادامه حیات ما ایرانی ها در کره زمین اینه که هممون عاشق برنجیم. پلو برنج، کته، فرق نمیکنه کته باشه آبکش. یعنی آقا کم پیدا میشه ایرانی که حداقل یه وعده از سه وعده غذاش دیگه برنج نباشه در همچی، اینقدر برنج نذاره دهنش. اصولا وقتی به ماها یه غذا بدون برنج بدن سری غور میزنیم بابا، خب یه کته یه چیزی هم میذاشی کنارش ته دل آدمو بگیره دیگه. من نمیدونم این ته دل دقیقاً کجا میشه که فقط با برنج گرفته میشه. حالا از این حرفا بگذریم، این دانشمندای علوم غذایی آقا اینا دستبردار نیستن از سر ما. یعنی الان دوباره اومدن میگن برنج قهوه‌ای خاصیت 600 برابر برنج سفیده که ما میخوریم. حالا برنج قهوه‌ای چیه؟ برنجی که سبوس داره مزه بلغور میده. منتها ما مردم ایران زمین در برابر این توطئه قهوه‌ای داریم به شدت مقابله میکنیم، جوری که الان طبق گفته این حاج آقای تولید کننده برنج، برنج قهوه‌ای رو ایشون میگن که اینجوریه:
در شرایط فعلی برای مصارف دام و طیور استفاده میشه.
بفرما، خسته نباشین دیگه. اینجوری یعنی برنجی که الان داریم به گاوگوسفندان میدین از برنجی که ما میخوریم پرخاصیت تره؟ حالا چقدر تولید میشه مگه از این برنج؟
در استان گیلان چیزی در حدود 1863 کارخونه موجود است، در حد 10% میتونن برنج قهوه‌ای تولید بکنن.
تی جان قربان، تی بالا میستر، حالا کجا میشه خرید این برنج؟ به کجا باید مراجعه بکنیم آقا؟
مستقیما به کارخونه مراجعه بکنن که یک سوم قیمت بازاره.
به به، یعنی تصور کنید پاشیم انر انر بریم کارخونه برنج تو گیلان، برنج قهوه‌ای که مزه بلغور میده، اونم تازه به گاو گوسفندا میدن بخوره، بخریم بیاریم که چی خاصیتش بیشتره؟ چون دانشمندا گفتن. آقایون خانمای دانشمند، خود دست از سر ما بردارید. اما ما یه سه چهار تا بهانه کوچک خوشبختی داریم، یکیش همین برنج خوش عطر خوشمزه ایرانیه. نگیریدش از ما دیگه، اصلا نیستیم ما، اصلا یعنی اصلا آقا. پس فردا میان میگن کبابم نخورید، نمیدونم ضرر داره فلان. یعنی چی؟ مسئولین نظارت کنن رو کار این دانشمندا دیگه بابا جان. عجبا.
بارون بارون زمینا تر میشه، گل مثل جونا پرده تر میشه.
بارون بارون زمینا تر میشه، گل مثل جونا پرده تر میشه. گل نسا جونم تو شالی زاره، برهنج میکاره میترسم به جاد، قامت نداره قامت نداره قامت نداره قامت نداره.
تفاوت های مهاجرتی فرهنگی از حزم ماچ های عشاق در انظار عمومی تا مدیریت آداب معاشرت در ممالک غریبه. بیانیه شماره 910.
بدانید و آگاه باشید که وقتی کسی به کشوری مهاجرت می کند، این اوست که باید خود را با فرهنگ کشوری که به آن آمده تطبیق دهد، نه اینکه از صبح تا شب با یقه گرفتن از مغازه‌دار و عربده کشی در ادارات از اینکه چرا مردم کشور میزبان خودشان را با فرهنگ متعالی کشور او وفق نمی دهند شکایت کند. لکن یکی نیست به او بگوید که اگر فرهنگ کشورت اینقدر متعالی بود، تو چرا از آن کشور متعالی مهاجرت کردی؟ اما حیف که آنان همیشه از نشنوندگانند. امضا خودشان به درد تفاوت‌های فرهنگی مبتلاهای در حال تلاش برای کم کردن این تفاوت‌های رادیو جوامع سنتی معمولاً یه جوری در مورد زن و مرد بحث میکنن که انگار دوتا موجود کاملاً متفاوتن. البته خب متفاوت هستن، ولی میگن مثلا اینا آتیش و پنبن، خیلی موجود خطرناکی هن، به خصوص اگه بیش از حد به هم نزدیک بشن و به خصوص اگه زن ماجر خودش رو لایه عالم پارچه نپوشونده باشه. این ممالک کافر غربی اما از این حرفا تو کتشون نمیره که، اینا از همون طفولیت دختر پسر همینجوری تو هم میلولولن، همینجوری میلولن، ولشون میکنن به همون خدا معلوم اینا تا بزرگ بشن. چه فسخ و فجورها که با هم نمیکنن. حالا شما تصور کن یه مهاجر بیچاره از اون فرهنگ آتیش و پنبه ای و این حرفا پاش بره یا پاش بیاد تو این ممالکی که اصلا پنبه و آتیششون حساب کتاب نداره، اصلا هیچی. فکر کن از در میای بیرون، در این ممالک غرب از در میای بیرون، میبینی ای وای دم در یه دختر پسری دارن همدیگر میبوسن. از این بوس معمولی ها نه، دارن رسما تبادلات ماچی میکنن با هم. اصلا بیا و ببین یه وضعی. اولش که میای خب این صحنه رو میبینی فکر می‌کنی اشتباهی، به جای اینکه از در خونت بری بیرون رفتی تو اتاق خواب همسایه، مثلا اشتباهی چیزی شده، اینی که برمیگردی تو اصلا یه دفعه، بعد می‌بینی نه خیر اونجا که بودی بیرون بوده، دوباره برمیگردی بیرون، سرفه میکنی، میبینی خیالشون نیست این دوستان، عطسه میکنی انگار ننگو، یا الله میگی بلند، اصلا نمیشنون، دارن کار خودشونو میکنن.
اینه که سلانه سلانه یواشی یواشی پاورچین پاورچین بغلشون یواشی رد میشی میری.
خب این مسئله رو کاریش هم نمیشه کرد تا اون شرم شرقی از بین بره و متوجه بشی که بابا اینجا شما در معرض تفاوت‌های فرهنگی قرار گرفتی. بله، البته بعد از چند وقت این مشکل برطرف میشه، چه واسه دیگه کم کم مثلا ساعت خروج و ورود به منزلتون رو کم کم با ساعت ماچ دوستان تنظیم میکنید که اول صبح مثلا دارید میرید بیرون از خونه، همچی خیلی روحیه دار پرماچ بیاد بیرون خوشحال. تفاوت فرهنگی هم آدم به هر حال دوچارش میشه، از این تفاوت فرهنگی ها باشه به خدا.
من هر بار به مهاجرت فکر میکنم یه دفعه ترسم میگیره از اینکه چه جوری باید با تفاوت‌های فرهنگی هنری کنار بیام. یکی از هنرهای اونا که ما نداریم فرنچ کیس در انظار عمومیه. این سودی خواهر همکارم با شوهر و بچه‌ش خارج زندگی میکنن. تابستونی اومده بود سفری سر، میگفت من همیشه تابستونا میام ایران چون اوضاع پوشش اینجا بهتر از اونجاست. اولش نفهمیدم چی میگه، گفتم اینجا ما داریم میپزیم چند لایم لباس تنمونه، پوششمون خوبه، اون وقت اونا با تاپ و شلوارک مشکل داره لباسشون. خب برگرد همینجا زندگی کن تو با این طرز فکرت. این تیکه آخر رو تو دلم گفتم البته. گفت بچه نداری بفهمی، من هر بار با دخترم میرم بیرون هی باید قدم به قدم جلوی چشاشو بگیرم نبینه اینا چه جوری همدیگر رو ماچ میکنن. سانسور میکرد ماچا رو. گفت نمیدونی که یه بار دخترم اومد بوس شب بخیر بده، دیدم همچین طولانی داره لپمو ماچ میکنه، گفتم چی کار میکنی توفمالی شد. گفت میخوام ببینم اینا که طولانی ماچ میکنن تو خیابون نفس کم نمیارن. گفتم بهش بگو تمرین نفس میکنن قبلش.
توی فرهنگ ما و خیلی از کشورهای شرقی این که آقایون همدیگر ماچ کنن یه چیز عادیه و جز چیزهای خیلی عادیه، ولی تو فرهنگ منحط غربی ماچ در هنگام سلام علیک مخصوص خانوم هاست. یعنی اگه شما رفتی خارج زندگی میکنی بعد یهو مثلا با استیون یا چارلی یا دیوید قرار گذاشتی بری مثلا چه میدونم خرید، بعد یهو استیون یا چارلی یا دیوید اومد سر قرار شما بغلش کردی ماچش کردیش، بعید نیست که استیون یا چارلی یا دیوید خودشونو مثلا کج و کوله اینطوری نکنن و شما نفهمون آقا هم جنس گرا نیستن، به جنس مخالف گرایش دارن، اصلا بعید نیست. بنابراین آقایون عزیز در ممالک غربی ماچاتون رو نگه دارین برای خانوما لطفاً، چون ماچ کردن آقایون نشانه های عجیب غریبی رو تو خودش داره. اینو گفتم اشاره بکنم و حواستون نباشه بعد یه دفعه کار دست خودتون میدی. اما این تفاوت فرهنگی در هنگام مهاجرت که گفتیم گاهی وقتا هم دردسرساز میشه، یعنی مخصوصا وقتی که مهاجر 0 کیلومتر معمولا به خاطر ذهنیتایی که داره دچار سوء تفاهم میشه. مثلا اینکه خانومی شما رو دعوت کنه به خونش که یه کافی یا همون قهوه با هم بخورین، یا اینکه قبول میکنه بیاد خونه شما که مثلا حیوان خونگی خوشگل شما رو ببینه، به معنی این نیست که قراره اتفاق دیگه ای بیفته. ولی خب تو باور ما دیگه اسم دیگه خونه خالی همیشه مکان بوده، این مکان هم خب کاربری مشخصی داشته. خب این موقعیت خب اصولاً چیزی نیست که دوستان بگذرن هدر بدن و اینا، برای همین ممکنه تا طرف پاشو میذاره تو خونتون یا شما پاتونو میذارین تو خونه شروع کنین مقدمات شب بخیر رو اینا رو فراهم کردن. اینجاست که خب طرف اول جا میخوره، بعدم شما یه کشیده میخوری، بعد باید دعا کنی که به همینجا خط بشه، طرف زنگ نزنه پلیس. حالا باز یه عده دوزاریشون کچتره، وقتی میبینن طرف اصلا تو باغ نیست و تمایلی به ماجرا نداره بازم بیخیال نمیشن، میذارن به حساب ناز و کرشمه و خلاصه کار آخر به آجان و آجان کشی میرسه. بابا تو فرهنگ منحط غربی نه یعنی نه، آره هم یعنی آره، به همین سادگی. اینکه حالا طرف بگه نه منظورش آره باشه و نمیدونم بخواد با دست نمیدونم پیش بکشه با پا پس بزنه و اینا، مال فرهنگ ما شرقی هاست که باور و فرهنگ و نیاز جنسی و اخلاق و قانون شرع و عشق و دین و مذهب و فلا همه چیمون به هم بافته شده و موضوع به سادگی و سرراستی غرب نیست. اینه که حواستون باشه، نه یعنی نه، آره هم یعنی آره، و اونجا متاسفانه قوانین خیلی سختی برای کسانی وجود داره که معنی واژه ها رو درست متوجه نمیشن. از ما گفتم بود حواستون باشه. خانم آقای آقایون، ما در مورد مزایا و فواید خوردن حداقل یک گیلاس شراب قرمز در طول روز زیاد شنیدیم که باعث کاهش سکته، بهبود گردش خون، جلوگیری از برخی سرطان‌ها و فلان و اینا میشه. اما این خوردن شراب معایبی هم ظاهرا داره که کارشناس مذهبی تلویزیون چند وقت پیش در موردش صحبت کرده بودن. بعد نیست بشنویم دیگه.
یک، اصل وضعیش اینه که دروغگو بار میاد. شراب ها دروغگوش.
بله، این که میبینی انقدر تو خارج از ایران دروغگویی رواج داره، علتش همین شرابه دیگه. این صداقت و پاکدستی مسئولین جمهوری اسلامی هم دقیقاً برمیگرده به همین پرهیز از شراب خوردن. حالا این لخت و پتی ها که میگن مستی و راستی و اینا رو ولشون کن، اینا طرفدار شاهن آقا. بله،
حیا میره راحت اگر به زنش تجاوز بشه، به همسرش مشکلی نداره.
بله، البته این که به زن و همسر کسی تجاوز بشه و طرف اوکی باشه و مشکلی نداشته باشه ربطی به حیا نداره. حالا شاید غیرت باز مناسب‌تر باشه، ولی به هر حال شراب حیا رو از بین میبره. اندازش مهم نیستا، که یه گیلاس بری بالا، چه یه پای بطری رو در بیاری، به حیا میشی دیگه. نمونهش تو فیلم‌های مبتذل و خاک بر سری هممون دیدیم دیگه. چیزی یعنی ما که ندیدیم، یعنی چیز تو تاکسی شن، یعنی شنیدیم کلا. حالا ول کن،
خود فروش میشه، به راحتی خود رو میفروش. امروز بخشی از قانون همجنس بازی رو که راحت تو جامعه اروپا و آمریکا پذیرفتن به خاطر اینکه اینها قبل از این قانون دلیل شراب بودن.
ما الان دقیقاً نمیدونیم خود فروشی چه ربطی به همجنسگرایی یا به قول این عالم ربانی همجنس بازی داره. یعنی کسی که میخواد خودشو بفروشه حتما باید به همجنس بفروشه، غیر همجنس نمیخره؟ چرا آخه؟ اینا رو عرض کردم، یعنی گفت ما نمیدونیم، ما میگم حتما یعنی حکمتی درش هست دیگه.
شما بعدی خیانتکار میشه، خائن میشه. پول پیش ایشون امانت نگذارید. امروز صندوق‌های آمریکایی و جهانی چقدر مردم مطالبات دارن.
بله، البته ما شنیده بودیم این کشورها هستن که به صندوق جهانی پول بده کارن، یعنی اینا خبرها رو هم برعکس منتشر میکنن. آقا پول نبرین بدین به صندوق جهانی، ملت اینا پولتون رو میخورن، یه گیلاس شرابم روشا. پولتون رو خواستیم به کسی بدیم، به مراجع عالی قد آیات اعظم بدیم، حالا هی ما بگیم، هی شما گوش ندین.
قانون ازدواج و زندگی به هم میپاشد دیگه، نمیخوام حاشیه
بدم. آره دیگه، اینم که دیگه مشخص نیاز به حاشیه نداره. حاج آقا فرمودن دیگه حاشیه نمیره و ما هم حاشیه نمیریم. همینقدر بدونین که میپاچه قانون خانواده رو. اصلا از قدیم شراب به عنوان پاچنده قانون خانواده معروف بوده. نمیدونیم مگه
خدمت رو عرض کنم، وطن فروش میشه، عاقبت الامر دیوانه میشه. مگر هیتلر دیوانه نشد؟ دیوانه ی قتل، کشتار مردم با یک شراب چقدر میکشتن.
اصلا جنگ جهانی دوم همش به خاطر خوردن شراب بوده دیگه. البته دقت کنین این قسمت فرمایش حاج آقا دو بخشه. بخش اولش اینه که شرابخوار وطن فروش میشه که دیگه خب این تابلوه. بخش دومش اینه که مثل هیتلر دیوانه میشه. حالا این وسط بازی عده ممکنه بگن هیتلر هم وطن پرست بود و همه بدبختی هم زیر سر همین حس وطن پرستی و عرق ملیش بود و اینا. حالا ممکنه هم نگن، ما هم دلیلی نداره که ایراداتی که هنوز مطرح نشده رو بخوام جواب بدیم. که یه مورد دیگه هم البته هست که دیگه ختم کلام دیگه.
تازه خیلی الان ببینید غذاها مواد الکلی شد، ببینید چقدر در جهان نازایی اومد.
الان غذاها همه الکلی شده، بعد مردم نازا شدن. جلال راستی تو از این غذاهای الکلی خوردی تا حالا؟
چیزه ببین، میگم شاید منظورش همون شکلاتایی که وسطش لیکور داره.
غذا بابا، شکلات غذا ساخه؟ یه چیزی هست حتما دیگه. ببین آقا، من و جلال و سامی نشستیم تو این استودیو، از دنیا خبر نداریم. حالا یا مرغ 12% اومده جدیدن، یا گوشت 18%، یا ماکارونی 7% تو فروشگاه میدن. نمیدونم آقا، خواهشا شما های خبر دارین غذاهای الکلی و اینا چی هستن، کجا میفروشن، اینا به ما ندا بدین دیگه، بریم تست کنیم ببینیم چه جوریه.
رشید جون، من از نیشابور زنگ میزنم. انشالله اگه اومدی نیشابور، آقا سامی، آقا دشتیرم با خودت بیاری. من قول میدم ازتون پذیرایی کنم. اومدی و همین شماره زنگ میزنی، من میام خدمتتون، خودم میبرم ازتون پذیرایی میکنم، خیام میبرمتون. دیگه خوب زنده باشین، خدا نگهدار.
قربونت برم، فقط سامی و آقا دشتی رو بیارم؟ جلال، شراگیم، برای بچه شهرام، اینا بچه های خوبی هنها، به خدا بیایم نیایم. باشه، حالا میایم، حالا ببینیم آقا راستی گفته آقا دشتی، بریم ببینیم آقا دشتی کجاست چیکار میکنه.
ماشین مشتی ممدلی، ارزون و بیم و اصلی. ماشین مشتی ممدلی، نه بوق داره نه صندلی.
باش کنن تو روزنامه شما، من سیگاری تو ماشین روزنامه بخونم حالم خیلی خراب میشه. میگن فشار خون بالا پایین میشه وقتی تو ماشین روزنامه میخونی دیگه. این روزا هم چی؟ هر کی ببینی یه دونه این روزنامه آگهی ها دستشه، داره دنبال یه چیزی میگرده دیگه. زونم؟ خونه میبینی؟ آه میخوای خونه بخری یعنی؟ آه اداره؟ ای با داشت تدوری راستی میگن اداره مداره هم این دور بالاست دیگه. آره آه خونه مزردی یه نفره. ای علی خونه مزردی و مکان و مروت تو همه تی زم و عشق و صفا بود. داشت کلیدم بده با ای تو روحت نگاه موتوری اصلا تراق قرمز حالش نمیشه. داشتم میزدم بهشو خدا رحم کرد. خب میگفتی داشت قیمت میمت و گفتی تدوریه.